یکی از راهبردها و راهکارهاش واگذاری حداقل باشگاه به بخش خصوصی و کاهش دخالت دولت در نهادهای عمومی مثل فدراسیون‌ها و کمیته ملی المپیک است. تجربه شما چی میگه؟ چرا ما متاسفانه این رویه درست رو انتخاب نمی‌کنیم یا حداقل شعارش رو میدیم عمل نمی‌کنیم؟
آگوستو یکی از مهمترین دلیلش اینه که دوستانی که درگیر نگارش اساسنامه هستن، اساسنامه به عنوان اسناد بالادستی، حالا چه از اساسنامه کمیته ملی المپیک گرفته تا فدراسیون‌ها که حالا بعد میبرن تو مجلس، مثلا از طریق دولت به مجلس و مصوبات میکنن، نگاه بکنین همشون اشکالاتی داره. یکی از اشکالات دوستانی خود کسانی که نگارش میکنن، اونا تعارض منافع وجود داره. یعنی خود کسانی که مسئول هستن خودشون متصدی و مسئول، اصطلاح حقوقی
میخوان قدرتشون کم نشه. وقتی مینویسن سعی میکنن جوری بنویسن که به حال در نهایت بتونن اون اعمال نفوذشون رو با یه ادبیات دیگری داشته باشن. حداقل
مثلا اون ریسمان رو آخرش بیرون نمیندازن، داخل خود اون حکمرانی خودشه میچرخونه. یه مثال خیلی ساده عرض بکنم، شما اصلاحاتی که در اساسنامه IOC اتفاق افتاد، کمیته ملی المپیک، مثلا از سال 1993 اومدن، جالبه که برای دوره ریاست سخت تعیین کردن، گفتم مثلا دوره اول 8 سال و دوره دوم 4 سال، بعد از اون دیگه نمیتونه با ما رئیس IOC باشه. چرا؟ دیدن هر چقدر این اگه محدود نکنن فساد ایجاد میکنه. ما هم همینه. الان شما به توی از من پایین شروع میکنم، رؤسای هیئتایی داریم که بالای 20 سال رئیس هیئته. ما رؤسای فدراسیون داشتیم که 30 سال رئیس فدراسیون داشتیم. رؤسایی داریم که پستاشون جابجا میشه.
آقای دکتر ممکنه بعضی از دوستان اینجا مستاقایی رو هم بگم، ولی مثلا آقای آگوستا هرناندز رئیس فدراسیون جهانی والیبال نزدیک 20 سال هم رئیس فدراسیون جهانی بود، موفق بود، ولی اینا مصادیقی هستن که اگه ما وقتی با کمیت مطالعه میکنیم میبینیم عمدتاً فرمایش شما تایید میشه. این دوره مدیریت به نظر میرسه دیگه نباید بیشتر از 8 سال باشه و فرصت برای دیگری فراهم بشه که با انگیزه و قدرت بیشتری بیاد و اون سکونت یا ساکن شدن در یک محیط خیلی اتفاق نیفته. آید تو باز من نکته ای که تجربه خودم هست میخوام خدمتتون عرض بکنم، این طولانی شدن مدیریت ها بعضی موقع به جای اینکه احساس مسئولیت رو بالا ببره، احساس مالکیت رو بالا میبره. یعنی افراد احساس میکنن خب چون سالیان سال اینجا بودن دیگه مالک بلا منازع هستن و باز این حس مالکیت یا حس تعلق دو شکل داره. بعضی موقع افراد مثل کسانی که اون حس تعلق به وطن و ارزش ها دارن و به خاطرش تا پای جان میستن، خب اون خیلی ارزشمنده. بعضی موقع این حس مالکیت به جایگاه های مدیریتی و تشکیلات و تأکید بر حفظ منافع شخصی یا گروهی یا حزبی آسیب های زیادی به ساختار ورزش ما حتی دیگر ساختارها زده، ولی متاسفانه من نمیدونم چرا درس نمیگیریم. آقای دکتر،
یه نکته دیگه من تکمیل کنم. در اقتصاد محور بر سود و زیان هست، یه کاست بنفیتی میکنن هر اموری رو، حتی راجع به منابع انسانیشون. مثلا شما یه شرکت خصوصی ورزش فرض بکنید، با منابع انسانیش تعارف نداره، اگه عملکردش خوب باشه یه پاداشی بهشون میده، مزایاشو در نظر میگیره، از اون ور اگر خوب نبود خیلی راحت با افراد برخورد میکنن و مثلا اگر سیستم باستری مد نظر باشه. اما زمانی که سیستم های دولتی حاکم باشن این حالا بسته تر میشه، رانت ها ایجاد میشه. ما حتی داشتیم بعضن یک مسئولی این ساخت و سازهای ورزشی رو به مثلا شرکتی که وابسته به پسرش بود اهدا کرده. قراردادهای ورزشی که اتفاق میفته یک شبکه از فساد مثلا اینجا ایجاد میشه. این شاید به عنوان مهمترین چالشی باشه که ما در این ورزش ما داریم. تا این حکمرانی اصلاح نشه در امورات مختلف، چه بحث اخلاقی، چه بحث فساد در ورزش، چه بحث خصوصا بحث اقتصاد، اینجا نه که اصلاح نشه، به همین وضع کنونی داریم که البته قوت هایی داره اما ضعف هاشون چیره هست بر این قوت هایی که داره.
آقای دکتر من باز یه تجربه میخوام در تایید فرمان شما بگم. من در دوره مسئولیتی داشتم، خب من نظامی که در حوزه مدیریت کلان ورزش در سازمان تکبدنی وقت دنبال میشد، یکی از شاخص ها سرانه است که هنوزم برای گرفتن بودجه یا خیلی از اقدامات در برنامه توسعه بهش توجه میشه، بالا بردن سرانه. من یادم میاد در یک سفری که به چین داشتیم در بازی های آسیای گوانجو، از مسئول وقت ورزش اونجا پرسیدم و سرانه شما چقدره؟ خب ایشون با تعجب مثلا به این لغت جوری واکنش نشون داد، من فکر میکنم یا معنی رو بد میرسونم یا این شاخص خیلی گفتمان دیگری داره، من نمیتونم خب اینجا مطرحش بکنم. در نهایت جنبندی این بحث این شد آقای دکتر، اصلا همچین شاخصی اونجا وجود نداره. همین نگاهی که شما گفتید، اقتصاد هزینه، یعنی اینا مطالعه میکنن کجا باید سرمایه گذاری بشه، با چه مقدار بهره‌وری و تو اون حوزه سرمایه‌گذاری میکنن. به درستی میگم اگر ما بخوایم این شاخص رو سرانه رو در نظر بگیریم با 1,300,000,000 جمعیت، خب طبیعیه که این سرانه خب خیلی خیلی عدد پایینی خواهد شد و این اصلا نمیتونه برای ما شاخص درستی باشه. به نظر میرسه مهمترین شاخص در اغلب کشورهایی که حالا حداقل چین به عنوان یک نمونه که پیشتاز هست در حوزه ورزش و توفیقات زیادی هم به دست آورده، همون رویکرد کلمه کلیدی شماست، اقتصاد هزینه.
درست آقای دکتر. نکته دیگری هم که برای ارتقای قسمت تولیدات ورزش هست ما اقتصاد این قسمت رو پویا بکنیم، انواع لیگ ها داریم، سطوح مختلف لیگ داریم، حالا در سطح ملی، در سطح استانی،
که در دنیا اصلا به عنوان یه بخشی از صنعت تلقی میشه، صنعت ورزش.
آره. بله ما خیلی، یعنی به قول انگلیسی ایونت اورینتد بکنیم، میبینیم خیلی ما رویداد داریم، برای هر رویدادی هم یه سری تجهیزات، الزامات مثل البسه، پوشاک، کفش و مواردی از این چنینی داریم، خیلی گسترده‌اند. و جالبه که خود ماها تولیدات ورزش داخل رو اگر اسم تولید داخل باشه نمیخریم، تهیه نمی‌کنیم و بعضا به شکل مختلف با برند ترکیه یا کشورهای دیگه، حالا من اسم مثال نبرم،
تولید متاسفانه با یه کیفیتی و اسم برند دیگری متاسفانه تولید بشه و
میاد. و اینم یک نکته ایست که اینجا باز یه سیستم تصمیم گیری است که وقتی باشگاهی وضع اقتصادی مثلا متوسطی داره، خب از همین تولیداتی که ممکنه با کیفیتی کمتر باشه اما خب حمایت میکنه، در دراز مدت اون تولیدات هم کیفیتشون رو خیلی بالاتر، چند سال اخیر هم رشد خوبی در این حوزه داشتیم اما کمه، بایستی بیشتر دقت بشه. یعنی میخوام بگم که یکی از ملزومات پیشرفت ورزش برگزاری رویدادها با حالا به اسم لیگ‌های مختلف است و یکی از موارد مصرفیشون همین تجهیزات ورزشی است که میبینی که مثلا فرض کن یه شرکت ایتالیا یه شرکتی میاد با اسکی باز قرارداد می‌بندن، یه مثلا همافزایی یا به قول انگلیسی ها کوکریشن یا همافرینی ایجاد میکنه، هم اونا فروش دارن هم اینور. ما در ورزش ما کمتر دیدیم از این دستکارا انجام بشه که بیشتر به چشم بیاد و این هم کمک کننده است در اون تولیدات ورزشی، صنعت که خیلی پویا هست و خیلی هم گسترده هست.
خیلی ممنونم آقای دکتر دوستی عزیز، استفاده کردیم مثل همیشه، از شما سپاسگزارم. دکتر دوستی عزیز دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه مازندران، خیلی ممنون.
خدا نگهدار.
گل طلایی، نگاهی 360 درجه‌ای به اقتصاد ورزش.
ایران، تهران، شبکه اقتصاد، برنامه گل طلایی، موضوع آسیب شناسی اقتصاد ورزش ایران. شنوندگان عزیز، دکتر مهرداد محرمزاده، استاد تمام دانشگاه محقق اردبیلی در رشته مدیریت ورزشی، قرار هست که در ادامه این برنامه و در این بخش ما رو همراهی بکنن و تجارب خودشون رو، مطالعات خودشون رو و نکات ارزشمندی که در حوزه آسیب شناسی اقتصاد ورزش احصا کردند با ما در میون بگذارن. تا لحظات دیگر توضیحات ایشون رو در رابطه با آسیب شناسی اقتصاد ورزش ایران خواهیم شنید. آقای دکتر محرمزاده سلام عرض میکنم.
به نام خدا. جناب آقای دکتر قاسمی عزیز، منم متقابلا هم به حضرت عالی و هم به دستندرکاران برنامه و هم شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و بسیار خوشحالم که در حقیقت در خدمت حضرت عالی که واقعا یکی از چهره های برجسته ورزش کشور هستند و مطمئنن حضورتون در هر برنامه خوراک اطلاعاتی بسیار ارزشمندی برای همه شنوندگان حتی ما به همراه خواهد داشت.
سپاس از عنایت شما، خوشحالم که در خدمت شما هستم. آقای دکتر، ما در این برنامه راجع به آسیب شناسی اقتصاد ورزش ایران صحبت میکنیم.
بله.
تجربه شما، سالها مطالعه شما، تربیت دانشجویان متعدد، رساله های دکترا، پایان نامه ها. من مایلم بدونم اگر شما بخواید دسته‌بندی کنید آسیب شناسی اقتصاد ورزش ایران رو به ترتیب، 5 آسیب مهم رو اگر بخواید نامه برید، چه آسیب هایی رو اشاره میکنید؟
چشم اطاعت میکنم. من از اون نسل اول فارغ التحصیلان ورزش بعد از انقلاب هستم.
درسته.
حال خود من مایدی دور در عرصه های مختلف ورزشی از جمله والیبال یعنی فعالیت های فوق‌العاده‌ای داشتم. بعد حالا میخوام به این نکته برسم. ما دیگه در منابع و مراجع اصلی که قابلیت رفرنس دهی داره برای پردازش آسیب شناسی، دیگه به نظر میرسه که اون فیلتر خیلی معروف و ساده مربوط به این که عوامل آسیب شناسی رو در 3 دسته مربوط به عوامل ساختاری یا همون متغیرهای علی، متغیرهای میانجی و متغیرهای بازدهی بررسی کنیم که دیگه یک فیلتر جهانی شده این در بحثی که آقای لیکرت هم داشتن. اما من میخوام بگم که چون نمیخوام وارد جزئیات بشم، منم با همین مقوله نگاه کردم دیدم که خیلی راحت میشه ما 3 منظر از یک فیلتر کلی رو تحت عنوان متغیرهای ساختاری، متغیرهای انسانی و متغیرهای تکنولوژیکی و فنی رو در نظر بگیریم.
درسته.
که آیتم اول واقعا توجه حضرت عالی و شنوندگان عزیز رو به این جلب میکنم، تا آیتم اول که خیمه زده بر 2 دسته عوامل دیگر هم حل نشه، عوامل و آسیب‌های دیگه اگه حل هم بشن تأثیرن، تغییر نیستن. و عامل اصلی ما بحثی است که سالهای سال داریم، بحث مالکیت و مدیریت مطلق دولت بر ورزش.
درسته.
آقای دکتر ببینید، دیگه سریع‌تر از عصر 44 رو که نداریم که
بله.
دیگه تعیین سیاست گذاری کل تمام آیتم های دولت بر اساس در حقیقت بندیه که ماده 110 به مقام معظم رهبری در حقیقت تصویر شده که با مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام اینو به کل کشور ابلاغ بفرمان و ایشون هم این آیتم رو ابلاغ فرمودند و در بحث اصل 44 دیگه این آیتم به وضوح و آشکار خودشو نشون میده، میگه تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاهداری به سیاست گذاری، هدایت و نظارت.
آفرین.
خب این دیگه جمله بگه فانوس راه ما هست دیگه، درست آقای دکتر؟ خب حالا اگر نگاه کنید، این اگر بخواد به مرور انجام بشه، نقطه تناقض رو نگاه کنید در بخش مراجع نفوذ در حقیقت ورزش اقتصاد کشور ما، میگه که سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت
و اجرا
اصل 14. بعد حالا این را ببینین، وزارت ورزش ما یا در حقیقت کسانی که به نوعی احساس میکنن که داعیه مالکیت بر ورزش کشور رو دارن، میگن مالکیت و مدیریت از ما ولی سرمایه گذاری از بخش خصوصی.
درسته.
شما آقای دکتر خودتون صاحب سرمایه و بخش خصوصی باشین،
نمیاد کسی بله.
نمیاد وقتی میگه که ما مدیر و مالکیت از یکی دیگه باشه، اون وقت فقط پول من وسیله‌ای باشه برای سکوی پرتاب این فقر.
کمه اون نگاه حکرانی هم در.
آقای دکتر ببینین، ما الانم الانه شما نگاه بکنین، مثلا یه بحث تعادل رقابتی رو در فعالیت‌های باشگاهی و سازمانی در نظر بگیریم، حالا سوای اون آیتم اول ساختاری که من کلی ساعت‌ها روش بحث دارم، میایم تو آیتم دوم بحث انسانی. شما خودتون ببینید تو همین اصل 44 که برای ما یک رفرنس کامله، اونجا میگه که برای آزاد گذاشتن رقابت پذیری در اقتصاد ملی باید دولت اجازه بده نیروهای متخصصی که هم از نظر علمی، هم از نظر تجربی و هم از نظر حرفه‌ای مدیر هستند در اون عرصه، وارد فرایند مدیریت بشن، هرچند که مشکل با مالکیت.
آره، تو یه سوال دارم چون تو بحث قبلیمونم این قضیه دنبال شد. آیا ما نیروی انسانی حرفه‌ای در این بخش داریم یا تربیت کردین در نظام دانشگاهیمون؟
من میگم نداریم. ولی چرا نداریم؟ میدونین چرا؟
چرا؟
برای اینکه مدیران ما که حس مالکیت رو از بالا احساس کردن، خودشون رو منصوب کردن به اونا. در نتیجه به جای اینکه دنبال حرفه‌ای‌گری در مدیریت باشند، رفتن چگونه از چه کانال‌های تاییدیه مالکان رو بگیرن. ببینین یا براشون فعالیت سیاسی میکنن یا فعالیت سرمایه‌ای میکنن یا فعالیت جناحی میکنن. در نتیجه سازمان تربیت بدنی ما و هر کسی که به حال دیگه در وزارتخونه های دیگه جایی براش پیش نمی اومد بدون توجه به اینکه بوده یا نبوده دیگه می اومد میشد رئیس سازمان تربیت بدنی.
بعدش هم دیگه متخصص میشد و دیگه به دیگه هم نمیره بیرون
اولش. در نتیجه کفه ترازوی مدیریت و مالیت طبق تئوری واقعا تحلیل میدان نیروی کرت لوین همیشه به نفع مدیران غیر حرفه‌ای سنگینه. در نتیجه شما نگاه کن آقای دوی، من میخواستم این مثال بزنم، خود الان تو جامعه کشور ما رو نگاه کنید، یک نفر که سالهای سال مدیریت کوردینیتوری و هماهنگ سازی باشگاه فرهنگی ورزشی رو در اختیار داره، اون وقت روی یک سری مسائل جناحی عوض میشه، اون وقت دفعتا یه نفری میاد بالا سر یک چنین نهاد فرهنگی ورزشی قرار میگیره
که تخصص لازم نداره،
که اصلا هیچ از جنس واقعا مدیریت ورزش غیر از مباحث نظری
و خود این میشه هزینه های دو تو دیگه. یعنی یکی از چالش های اقتصاد نه تنها درآمد ایجاد نمیکنه، هزینه ها رو بالا میبره و طبیعتا در تصمیم گیری هایی که میکنه نمیتونه به شکل درستی اقتصاد هزینه رو مدیریت بکنه. فرمایشتون کاملا درسته.
من میخوام اینو بگم، یک باشگاه رو اگر نگاه بکنید، چون من بخش سوم من بحث بودجه‌ای بود که خیلی باید میپردازم، ما سه دسته بودجه اولیه، بودجه شناور و بودجه توسعه‌ای داریم. آقای دکتر، ما اگر قرار دولت صرفا تکمیل کننده و تامین کننده منابع مالی باشه، اون وقت شبکه‌های تلویزیونی نمیدونم و اسپانسرها و همه در محدودیت نگاه مالک و مدیر منتسب به مالک نیاند به سرمایه گذاری عادی، شما نگاه کنید یک تیم ورزشی رو در نظر بگیرید، سرمربی عالی با پول عالی، تغذیه، علم تمرین، مربی دروازه‌بان، همه اینا وجود داره. شما بودجه اولیه رو دولت تعیین بکنه در مقام وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال، خب
درسته.
این تیم در راستای توسعه و حضور در بخش‌های مختلف و به ویژه ارتباط با قاعده اون جامعه که ورزش فوتبال همگانی و نیمه حرفه‌ای و آماتور اینا هست، نیاز به بودجه توسعه‌ای داره. این بودجه توسعه‌ای در مسیر اقتصاد دولتی که روز به روز تورم گرانی هست، تامین منابع کشوری کافی نخواهد بود، اگر بازاریابی برای اخذ منابع جدید درآمدزایی از سوی بخش خصوصی و سرمایه گذاران و استیکولدرها و سهامدارها نباشه، مطمئن باشین که چه دولتی چه غیر دولتی
نمیتونه.
در هر حالت شکست خواهد خورد. ما حتی باشگاه استقلال پرسپولیس رو که اینقدر هواخواه و طرفدار داره که به نظر میسه از تماشاگر بیشتر صاحبان قدرت دوستشون دارن، میان بی هیچ برنامه‌ریزی اولیه میگه ما میخوایم وارد بورس و فرابورسش کنیم، اون وقت سرمایه اولی این دو باشگاه مال اینا نیست، مال دولته. اون وقت فردا از نظر بخش حقوقی مشکلی بین سهامدار در بخش بورس و فرابورس با این دو باشگاه ایجاد بشه، رأی دادگاه و رأی قوانین حقوقی به نفع کی صادر خواهد شد؟ به نفع کسی که به عنوان هواخواه اومده سهم گرفته، یا به ضرر دولتی که خواهد گفت آقا من علاوه بر استقلال پرسپولیس دو میدانی هم دارم؟
خیلی ممنونم، آرزوی سلامت و توفیق دارم براتون. دکتر مهداد محرمزاده، استاد تمام حوزه مدیریت ورزش و افتخار جامعه ورزش، خدا نگهدار.
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
خب اگر بخوایم در انتهای برنامه جمع‌بندی داشته باشیم از موضوع آسیب شناسی اقتصاد ورزش ایران، از نگاه جناب میثم شفیعی ما باید آسیب‌های اقتصاد ورزش ایران رو از سه بُعد، سخت افزار، نرم افزار و مغز افزار مورد توجه قرار بدیم که با تأکیدی که ایشون داشتن حوزه مغز افزار اولویت بیشتری داره و اونجاست که اگر ما به این توانمندی برسیم که دانش لازم و چگونگی کاربرد این دانش رو در نیروی انسانی فراهم بکنیم، طبیعی است که میتونیم از نرم افزار و سخت افزار اقتصاد ورزش بیشتر و بهتر بهره بگیریم. در این بحث یکی از اصلی ترین جایگاهایی که به چالش کشیده شد و نیاز به بازنگری در عملکرد اون وجود داره، نظام‌های آموزشی ما هستن که باید شرایط محیطی رو برای استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی در ورزش به خوبی فراهم بکنن، آموزش‌های لازم رو به نیروی انسانی لازمی که وجود داره در سطح جامعه بدن و اونها رو آماده بکنن برای کاربرد این حوزه. در ادامه آقای دکتر دوستی تأکید ویژه‌ای داشتن بر حکمرانی دولت و حکومت مطلق دولت بر اقتصاد ورزش و اون رو به عنوان یک چالش اصلی مطرح کردن که با این نوع نگاه، این رویه و این نوع حکمرانی طبیعی است که ما نمیتونیم از ظرفیت‌های اقتصاد ورزش به خوبی بهره بگیریم. دکتر مهرداد محرمزاده هم نگاه خودشون رو آسیب‌های اقتصادی که در حوزه ورزش وجود داره، یا بهتر بگیم آسیب‌هایی که به عنوان موانع اصلی توسعه اقتصاد ورزش مطرح میشه رو در سه بُعد ساختاری، انسانی و فنی دسته‌بندی کردن که باز در بُعد ساختاری تأکید ایشون هم مالکیت مطلق دولت بر ورزش و عدم تحقق شرایط لازم برای اصل 64 آن اساسی اشاره فرمودند و در پیامد این مسئله نبود فرصت و ظرفیت لازم برای هم تربیت و هم حضور و هم عملیات و اجرای مدیریت حرفه‌ای در حوزه اقتصاد ورزش رو اشاره فرمودند. و آخرین نکته بحث فنی و فناوری با تأکید بر این که متاسفانه ما در کاربری های لازم یا در عملیات های لازم در حوزه ورزش به دلیل ضعف مقوله های قبلی ساختاری و انسانی از ظرفیت های روز و دانش روز و فناوری های روز به خوبی بهره نمی گیریم و همین از موانع جدی برای توسعه اقتصاد ورزش ایران هست. عزیزان شنونده، اگر بخوایم بیانیه کلی رو از برنامه امروز از مجموع مباحث در خصوص آسیب شناسی اقتصاد ورزش ایران مورد توجه قرار بدیم، چیزی که خیلی روش تاکید میشه بحث مالکیت دولت در ورزش هست و عدم بسترسازی مناسب در این حوزه و عدم آموزش‌های لازم برای تربیت نیروی انسانی کارآمد و حرفه‌ای در حوزه اقتصاد ورزش هست. امیدواریم با بازنگری به این مسئله زمینه و شرایط برای حضور مدیران حرفه‌ای در حوزه ورزش و اقتصاد ورزش فراهم بشه. از همراهی شما سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر با هزاران درود بدرود.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، امروز 13 آبان روز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام هست، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز، روزی که بسیاری از جوانان و نوجوانان در این راهپیمایی حضور داشتند و مقام معظم رهبری در دیدار با این عزیزان از مسائلی که در جهان و دوران استکبار در کشور ما رخ داده توضیحات مبسوطی ایراد فرمودند و این عزیزان امروز با تبیین و جهادی که برای آنها روشن است، با بیداری و بصیرت و آگاهی در راهپیمایی 13 آبان شرکت داشتند.
از حیله های دشمن مفهوم بودن ماست بیداری تو با من مفهوم بودن ماست بیداری تو با من بستیم با دل و جان پیمان عشق و ایثار بستیم با دل و جان پیمان عشق و ایثار با رهبر مبارز با امت وفادار با امت وفادار آینه شهیدان فرزند انقلابی بر قله های دانش مانند آفتابی آینه شهیدان فرزند انقلابی بر قله های دانش مانند آفتابی مانند آفتابی آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو خون جوانان ما میشه کد از چنگ تو عیز شرار ستم شعله به عالم زده امن و امان جهان یک سر بر هم زده دیو جهان خاره ای روبه مکاره ای دیو جهان خاره ای روبه مکاره ای آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو خون جوانان ما میچکد از چنگ تو در فکر ضربتین و بر دین و میهن ماست گاهی به فکر یورش گاهی به فکر تحریم این ملت سلب شو کیتن به حب به تسلیم کیتن به حب به تسلیم حتی اگر بمیریم سازش نمی پذیریم حتی اگر بمیریم سازش نمی پذیریم هی هات من نزله هی هات من نزله هی هات من نزله هی هات من نزله هی هات من نزله
خب یک بار دیگر تقدیر و تشکر میکنیم از مردم عزیزمون که امروز در راهپیمایی روز مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز در روز 13 آبان در سراسر میهن عزیزمون ایران حضور داشتند. خیلی متشکرم از اینکه شما هم این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید. ما تا ساعت 22 در بخش دوم برنامه ها در خدمت شما سروران گرامی هستیم. نظرات سازنده خودتون رو هم از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار ما قرار بدید. همکارانمون در روابط عمومی سازمان منتظر دریافت پیشنهادات، انتقادات و نظرات شما عزیزان.